Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Habibi ilahil alemin. Ebel Kasim Muhammed. Ve ala alihi tayyibine tahirine el masumin. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آغاز سخن میلاد پربرکت حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافداه را به پیشگاه مقدس رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و به پیشگاه معظم مردم قهرمان و شهید پرور ایران و بالاخص دوستان و شیعیان راستین و منتظران واقعی آن حضرت تبریک عرض میکنم و همچنین لازم میدانم شهادت یکی از سربازان رشید امام زمان یکی از یاران راستین امام زمان که عمر پربرکت خود را در راه ترویج از اسلام و دفاع از اسلام سپری کرد حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسد عباس موسوی رضوان الله تعالی علیه شهادت این سرباز رشید اسلام را به همه امت اسلامی و به رهبر معظم انقلاب اسلام و به همه شیعیان جهان بالاخص حزب الله لبنان تبریک و تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که به برکت این خون شهید مبارزات ضد اسرائیل اوج بگیرد و انشاءالله وسیله ای باشد برای اینکه این جسومه کثیف آمریکا از این صحنه برداشته شد. در ایام جشن و سرور به مناسبت میلاد پربرکت امام زمان ارواح نافده هستیم. من هم به همین مناسبت امروز در این باره مقداری که وقت اقتضا کند صحبت می کنم. موضوع سخن من عبارت است از مسئولیت ما در برابر حکومت جهانی حضرت مهدی سلام الله علیه. قبل از شروع در سخن به طور اختصار وضع حکومت حضرت مهدی رو عرض می کنم تا ببینیم که ما در برابر این حکومت جهانی مسئولیتی داریم یا نه و اگر داریم چیست. این هم مطلب از امور مسلمه اسلام است که آیات قرآن به صراحت بر آن دلالت دارند. احادیث فراوانی هم در این قسمت داریم که در نهایت و در ذیل تاریخ انسانیت اسلام بر همه جهان غلبه می کند و پیروز می شود و یک حکومت واحد جهانی که مجری همه قوانین نورانی اسلام است در سرتاسر جهان برپا می شود و از طرف دیگر دستگاه ظلم و ستمی که در طول تاریخ انسانیت و بشریت حکومت می کرده دستگاه ظلم و ستم برچیده می شود و همه حکومت های طاغوتی سرنگون می شود و به جای اون عدل و داد سرتاسر گیتی رو فرا می گیرد و اسلام در همه جهان حاکم می شود، یعنی حکومت جهان به دست مسلمین خواهد افتاد. این مسئله از مسلمات آیات قرآن و احادیث آیات و احادیث فراوانی داریم که الان فرصت ذکر اونها نیست. اصل مطلب مسلمه، یعنی بر عقیده اسلام و شیعیان بالاخص عاقبت جهان عاقبت خوبیه، ظلم ها و ستم ها ادامه نخواهد یافت، در نهایت عدل اسلامی همه جا گسترش خواهد. این مطلب مسلمه. نهایت این که این کار به دست کی انجام میگیره در بین مسلمان‌ها مقدار اختلافه. در این جهت باز تردیدی نیست، همه میگویند که این کار به رهبری یکی از اولاد پیغمبر که از اولاد حضرت فاطمه و از فرزندان امام حسین این برگزار میشه. این در کتب اهل سنت و شیعه هم این مطلب مسلمه. اما تفاوتی که شیعیان دارن با اهل سنت اینه که شیعیان معتقدند این کسی که رهبری این نهضت را انجام میدهد عبارت است از فرزند بلافصل امام حسن عسکری که متولد شده و در حال غیبت زندگی میکند و ظاهر میشد سرانجام این کار را انجام میدهد. ولی اهل سنت البته یه تعدادشون همین مطلب را میپذیرند، ولی اکثرا اونها معتقدند یکی از اولاد پیغمبر در آخر زمان ظهور میکند و این مهم را انجام میدهد. مسئله ای که ما در اینجا داریم اینه که یکی این که این کار را که حضرت مهدی انجام میدهد به چه وسیله انجام میدهد، یعنی تأسیس یک حکومت جهانی و نابود کردن همه جبارین به چه وسیله انجام میگیرد، آیا با معجزه انجام میگیرد یا اینکه نه از طریق عادی است. در این جهت تردید نیست که اون حضرت مؤید من عند الله هست و تأییداتی رو خواهد داشت، لیکن از روایات استفاده می شود که به هر حال به وسیله جنگ این کار انجام می گیرد. در یه روایت شخص میاد خدمت امام عرض می کند که یا ابن رسول الله، مردم می گویند که وقتی حضرت مهدی ظاهر شد کارها براش خود به خود رو به راه میشه و احتیاج به جنگ ندارد و حتی در تعبیر اون روایت اینه که خونریزی حضرت اصلا نمی کند و حتی ناچار نمیشه به اندازه یک شاخ هجامتی که به وسیله اون خون میگیرن به اندازه یه استکان خون مثلا حتی این مقدارم خونریزی نمیشه و کارها در کمال سادگی براش انجام میگیره. در روایت دیگری هم هست که با سهل و سادگی کارها براش انجام میگیره. اون راوی میاد سوال میکنه از امام که این طوره؟ حضرت میفرماید که نه، اینجور نیست. اگر قرار بود کارها به وسیله عادی و به وسیله معجزه انجام بگیره، خب این برای پیغمبر انجام میگیره. در زمان پیغمبر، پیغمبر هم خود رهبر مسلمان ها بود، چرا این کار انجام نگرفت و در اون زمان گرفت همه مردم جهان مسلمان بشن؟ بعد حضرت فرمودن خیر، اینجور نیست، به وسیله جنگ و به وسیله قتال باید پیروزی حاصل بشه. و حتی تعبیر اینست که در میدان جنگ ماها مسلمان ها باید عرق بریزیم. و دستشو به پیشانیشون چشیدن، فرمودن اینجور عرقامون رو پاک بکنیم و از طرف دیگر هم خونریزی بشه. به هر حال یه تعداد زیادی روایت ما داریم که پیروزی حضرت به وسیله جنگ و جدال. بنابراین توقع این که این کار خود به خود انجام بگیره نباید داشته باشیم. این واقعیت هست. مطلب دیگری که به عنوان مقدمه عرض می کنم اینه که شما وضع جهان را الان می دونید. ما در حدود 6 میلیارد تقریبا مردم جهان هستند. از این 6 میلیارد در حدود 1 میلیاردش مسلمانن و بقیه کافرن، مسلمان نیستن، یا مشرکن یا اهل کتاب هن یا ملحد و بیدین هستن. یعنی در نهایت 1/6 از کشورها مسلمانن، از مردم جهان مسلمانن. این وقت از طرف دیگر هم میبینید که الان کشورهای غیر اسلامی از لحاظ علوم و صنایع، مخصوصا صنایع نظامی، همه مقدمن بر مسلمان ها. حرفی هم نداره، نمیشه دیگه انکار کرد، هستیم دیگه اینجور. الان میبینید که سلاح های پیشرفته جنگی همه در اختیار کفره و کشورهای کفر. و اگر هم به مسلمان ها چیزی دادن، مسلمان ها وابسته به اونها، اکثرا سلاحاشون مال خودشون نیست، وابسته به اون کشورهای کفر، سلاح در اختیار اونها. و همینطور علوم و تجربیات و صنایع در اختیار اونهاست. و کشورهای اسلامی هم به این وضعیه که مشاهده میکنید. همین مردمی هم که به نام اسلام هستند تا چه مقدار مقید به اسلامند و در راه اسلام کار میکنن، همینه که مشاهده میکنید. میبینید که کشورهایی که مدعی اسلامند خودشون به کفر کمک میکنند و سرمایه هایی رو که مال مسلمان هاست در راه جلوگیری و مبارزه با اسلام مصرف میکنند. این است که مشاهده میکنید. و یه کشورهای پراکنده اسلامی با این وضعیت هست. حالا صحبت اینه که از یک طرف ما میگیم که حکومت جهان در نهایت به دست حضرت بقیت الله خواهد افتاد و اسلام به قدرت خواهد رسید، از یک طرف هم وضع مسلمان ها همینه که مشاهده میکنید و وضع کفار هم همینه که مشاهده میکنید. سلاح ها هم میبینید. از اون طرف هم که عرض کردم در طبق روایات فراوون کار اون حضرت به وسیله جنگ انجام میگیره. اینجور نیست که همش معجزه باشد و یک دفعه اشارهی بکند همه دشمنان نابود بشن. نه، اینجور نیست. حالا از این مجموعهی که اینجور مشاهده کردید، خب باید فکر کرد که اون حضرت حالا فرض بگیرید فردا ظهور کرد و انشاءالله صدای ظهور او را از جبرئیل ما شنیدیم. آیا با این شرایط می تواند که تمام دنیا رو همه حکومت‌های ظلم و ریشه‌کن کند؟ می تواند همه مردم جهان را به اسلام دعوت کند و اونها بپذیرند؟ یعنی مردم جهان آماده پذیرش اسلام هستند یا نه؟ و اگر هم با جنگ قرار شد کار بکند، آیا با این سلاح‌هایی که در اختیار مسلمان‌ها هست و این هم وابسته به کشورهای کفر هستند، با این سلاح‌ها میتونه که حکومت را بگیرد؟ آیا این یه امر معقولی است؟ به نظر من از مشکلات بعد از طول عمر حضرت، که طول عمر به نظر من اینقدر مشکل نیست، بزرگترین مشکل مشکله اینه که اصلا این چجور امکان داره، چجور تصور میشه که یه جمعیت قلیل مسلمان ها در دنیا در همه چیز وابسته به خارج و به دشمنان بیان اینا با جنگ و خونریزی پیروز بشن، همه حکومت ستمگران رو نابود کنن، حکومت عدل اسلامی رو در همه جهان برقرار کنن. مگر این امر چجور امکان تصور داره؟ تصور داره؟ اینه که به نظر خیلی مشکل میاد این کار. به هر حال هر چیزی یه آمادگی لازم دارد. آیا جهان الان آماده پذیرش حضرت مهدی است؟ آیا خود مسلمان‌ها آماده پذیرش حضرت مهدی هستند؟ آیا ما از لحاظ نیروی نظامی و فکری آماده قبول هستیم؟ ما آماده ایم، میتونیم که حکومت جباران را و ستمگران را نابود کنیم؟ معجزه‌ای هم که عرض کردم در این حالی که مؤید من عند الله هست، اما کار به وسیله جنگ و خونریزی انجام میگیره. این مسئله کاملا قابل بحثه و واقعا باید روش فکر کرد. ابتدای امر انسان، خود من اینجور بودم وقتی که فکر میکردم، به نظرم این بود که ظهور حضرت خیلی طولانی خواهد شد و اینجور نیست که به این زودی ها انجام بگیره. به جهتی باید افکار جهان آماده باشد، مسلمان ها هم آماده باشن، یاوران امام زمان باید آماده باشن برای که بتونن دفاع کنن. آمادگی به این نیست که همین بگن ما آماده ایم. آمادگی آمادگی واقعیه و من به نظرم میمد که این کار یه مقداری خیلی طولانی است، ظهور حضرت. اما یه چیزی که تا حدی یه مقدار اسباب امیدواری است، اون وضعی است که ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مشاهده میکنیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما مشاهده میکنیم که جهان به طور کلی و بالاخص مسلمان‌های توجه خاصی به اسلام دارند که این توجه قبلا نبود. الان همه جا اسلام مطرحه، حتی بین کفر و کفار اسلام مطرحه. بسیاری از مسلمان‌ها بودند که امید نداشتن به وسیله اسلام بتوانن کاری بکنن. الان میبینیم اون امید در بین اینها ظاهر شده. این یه واقعیتی است که انسان مشاهده میکنه و همه این حالت امید و این حالت انتظار و این حالتی که اسلام میتواند نجاتشون بده، این در دل همه زنده شده است. البته دولت ها نه، ولی مردم مسلمان ها هستن. این حالت هست. این حالت با پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد و هرچند که دورانش طولانی تر شد تشدید پیدا کرد. یعنی بعد از 13 سال خیلی بیشتر امید هست تا اول. اولا ما مسافرهایی که می کردیم به خارجگاهی همه وحشت داشتن که مثلا مستکبرین و دشمنان اسلام اسلام را نگذارن کاری بکنه. اما بعد تدریجا هرچه که زمان گذشت دیدن نه، ریشه های اسلام قوی شده در ایران و دیگه نمیشه کارش کرد. این حالت هست و مخصوصا بعد از فروپاشی این بلوک کمونیسم و این وضعیتی که باز همه مشاهده می کنید، این مطلب قوی تر هم شده، چه در بین مسلمان های خود این کشورها و چه در بین مسلمان های دیگر. این یک حالت، واقعا یک حالت اعجاز باید این رو حساب کرد. این باز یه حالت امیدی در بین مسلمان ها به وجود آورده. بعد از فروپاشی این، یه مسئله در بین مستضعفین مطرحه. قبلا این رو میدونید که اصلا کمونیسم برای مبارزه با سرمایه داری به وجود اومد. مستضعفین جهان که اینا از ظلم و ستم سرمایه داران غرب به سطوع آمده بودند، اینها راهی رو پیشنهاد کردن برای اینکه مستضعفین نجات پیدا کنن از اون، و مدت 70 سال هم کار کردن. همه دنیا هم این نفوذ داشتن، در کشورهای دیگر میرفتی، حتی کشورهای سرمایه داری هم که میرفتی میدیدی که مسئله کمونیسم یک چیزیست. همه مستضعفین جهان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اینها می گفتن که باید ترویج از این کرد تا اینکه نجات پیدا کنیم. به این عنوان اصلا به وجود اومد. یادم یکی از کشورها بود، یه نفری مسلمان شده بود. من ازش پرسیدم تو سابقا مذهبت چی بوده؟ گفت مسیحی بودم. گفتم بعد چی کار کردی؟ گفت که کمونیسم رو پذیرفتم و از مسیحیت بیرون رفتم و به نظر آمد مسیحیت نمیتونه دفاعی از مستضعفین بکنه. گفتم که خب چطور شد که از دست دادی کمونیسم و مسلمان شدی؟ گفت برای اینکه وقتی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، من احساس کردم که یه منطق الهی هست که بتواند در برابر مستکبرین بایستد و از حقوق مظلومین و محرومین دفاع کند. از این جهت من این رو پذیرفتم و مسلمان شدم. ببینید اصلا وضع اسلام یک نفر مسیحی به اینجور میاد. به هر حال این حالت در همه هست، اما بعد از فروپاشی کمونیسم، اینهایی که تعدادشون هم زیاد بود در جهان، همه فهمیدن که کمونیسم هم نمیتونه نیاز اونها رو تامین بکنه، ولذا همه به فکر این هستن که یک مکتب دیگری رو پیدا کنن که اون مکتب بتونه که اینا رو از فقر و استضعاف نجات بده. ولذا میبینید که همه جا متوجه اسلام هستن. این مطلبی رو که من عرض میکنم از روی اطلاعاتی است که خودم مستقیم خیلی دیدم. ما در کشورهای مختلفی که گاهی سفر کردیم در طول این 13 سال، میبینی هر جا که ما میریم سوال اینه که اسلام در فلان موضوع چه کرده، در فلان موضوع چه عقیده‌ای داره، اسلام عقیدش در این موضوع، همه چیز را اینا طالبن از اسلام. جالب بود در بعضی کشورها هر جا میرفتیم، در بین قضات می رفتیم، می گفتن که ایران اسلامی چیکار کرده در باره قضاوت اسلامی. در بین مراکز اقتصادی می رفتیم، می گفتن طرح اسلام در اقتصاد چیه. در مراکز سیاسی می رفتیم همینطور. هر جا می رفتیم سوال این بود که اسلام چی میگه. یعنی نیست که همه یک گمشده ای را دارن، حتی مسلمان ها یه گمشده ای دارن که این میخوان بینن چیه، آیا میتونه که این کمکشون بکنه یا نه. و حتی غیر مسلمان ها هم همینجور هستند. من در یکی از کارهایی که می کردم در این سفرها معمولا تازه مسلمان ها رو علت اسلامشون رو می پرسیدم. باور بکنید در یک جا ندیدم یکی بگه که من فلان دلیل عقلی رو برای مثلا اثبات ثانه یا برای نبوت پیغمبر این دلیل را خوندم و ایمان آوردم. نوعاً اون مقداری که بود همه میگفتن که این وضعی که ایران پیش گرفته، یکی میگفت که من باورم نمیاد که یه جمعیت غیر الهی و غیر حق در برابر جهان بیسته. این را علامت میگرفت برای حقانیت اسلام. ببینید اینجوره. حالا من از اینجا خواستم نتیجه بگیرم. وضع جهان کاملا آماده است برای پذیرش اسلام، هم در بین کشورهایی که مثلا مذهب اسلام را نپذیرفتند و اهل ذمه هستند و حتی مشرکین در اونها هم هست، البته اکثر اهل کتاب بیشتر علاقه دارند. این حالت هست در بین مسلمان هم همه جا این مسئله هست. یه حالت امید و انتظاری همه جهان نسبت به این دارن. خب از این جهت یک حالت امید و خوشبینی برای انسان به وجود میاد که مثل این که ما میگفتیم خیلی طول داره تا حضرت ظاهر بشه، مثل که یه خود نزدیکه. مگر ما نمیگیم جهان باید آماده پذیرش احکام اسلام باشه؟ جهان تا حدی آماده است. و مگر ما نمیگیم که مسلمان‌ها باید خودشون آماده کنند برای مبارزه با استکبار؟ مثل که انسان احساس میکنه که در همه جا این هست، در کشورهای آفریقایی هست، در کشورهای عربی هست، در همه جا در توده مردم مسلمان این حالت هست. خب این خیلی اسباب خوشحالی و خوشوقتی است برای انسان. اما وارد میشم در اون موضوع سخنم که مسئولیت ما در برابر حکومت جهانی حضرت مهدی چیه؟ ما چه وظیفه‌ای داریم؟ به نظر من ما این چند قسمی کنیم این ما رو. ما یکی عبارت از علمای دین، حوزه‌های علمیه و کسانی که به هر حال از یک طریقی در کار فرهنگ اسلامی دست دارن و کار میکنن، و یکی هم راجع به حکومت اسلامی و یکی هم راجع به شیعیان و علاقمندان حضرت. اما در مورد علمای دین و حوزه های علمیه این مطلب را باید عرض کنیم که به هر حال جهان آماده شنیدن اسلام راستینه. جهان آماده است، البته کم و زیاد دارد آمادگی. اون کسی که باید پیام اسلام را به جهان برساند کیا هستند؟ علمای دین هستند، حوزه های علمیه هستند. علما و حوزه های علمیه اگر بخوان خودشون آماده کنند برای اینکه پیام اسلام را به جهان برسانند باید چجوری باشند؟ پیام رسوندن اول استخراج احکام واقعی اسلام را میخواد. نماز و روزه فقط کافی نیست، اون میخواد اقتصاد اسلامی رو بفهمه، سیاست اسلامی رو بفهمه، هرچ اونو میخواد اون رو باید بفهمه. این حقایق اسلامی که به قول خود اونها میگفتن ما اسلامی رو میخواییم که شما رو نجات داده، اسلامی رو میخواییم که در مقابل استکبار جهانی ایستاده، این اسلام چیه؟ این اسلام رو باید تهیه کرد، استخراج کرد از منابع اسلامی، از قرآن و حدیث، و به زبان روز جهان درآورد و به وسیله کتابهایی که به زبان خود اونها باشد تألیف بشه در اختیار همه جهان قرار بگیره. ما در محیط خودمون اگر تبلیغ اسلام بکنیم این کافی نیست، اونا باید حقایق اسلامی رو بفهمن. اونا از دور میدونن که اسلام یه دینیه که میتونه نجاتشون بده، اما اون که باید بگه این دین چیه، وسیله چیه، اون روحانیت. با زبانهای مختلف باید آشنا بشید. اگر مبلغ میخوان باید به قدری مبلغ داشته باشید که به زبانهای مختلف به همه جا ارسال کند و بتوانند پیام اسلام برسند. اگر کتاب میخواد، کتاب میخواد به زبان همه مردم جهان تا بشه. اگر مبارزه با شرکه، باید راه مبارزه شده با این حکومت ایران. این حکومت یه پایگاهی است برای جهان اسلام، واقعا قلب همه جا متوجه اینه. حالا تحقیق من میدونم همه قلبهای مسلمانهای جهان توجه به این حکومت داره. بنابراین یه وظیفه بسیار سنگینی هم بر عهده حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی ایران یه حکومت مکتبی است، یعنی بر طبق یه مکتب خاصیه و اون عبارت از اسلام. یه حکومت مکتبی است، مثل کمونیست که حکومت مکتبی بود اما مکتب کمونیست بود. این یه حکومت، حکومت اسلامی است، مکتبی است اما مکتبش مکتب اسلام. این حکومت اینجوری است. خب این حکومت نسبت به این مکتب، دفاع از این مکتب، ترویج این مکتب، آیا مسئولیتی دارد یا ندارد؟ رهبر معظم انقلاب یه صحبتی رو فرمودن، تعبیر رو کردن، اول تعبیر مال ایشون بود که ایران ام القرای جهان اسلام، یعنی مثل مکه که ام القرای جهان اسلام بود در زمان پیغمبر، الانم ایران اینجوریست. این ام القرا بودن به اینه که ما بگیم ام القرا هستیم فقط، یا یه مسئولیتی هم داره؟ قهرا مسئولیت داره دیگه. ام القرا که به گفتن که ام القرا نمیشه، که یه مسئولیت هایی داره. مسئولیت های حکومت اسلامی رو من در دو بخش اشاره میکنم که فرصت کامل نیست. یکی راجع به این که احکام اسلام را به طور کامل در ایران حاکمیت بده، یعنی هر جا انسان میرد حاکمیت اسلام اونجا ببینه، در دادگاه ببینه، در وزارتخونه ببینه، در دبستان ببینه، در دبیرستان ببینه، در دانشگاه ببینه، در بازار ببینه، در کشاورزی ببینه، در مدرسه فیضیه ببینه و در همه جا اسلام را حاکم ببینه، به طوری که اگر یه خارجی آمد به ایران ما، تو بازارمون بیاد ببینه بازار اسلامی است، در مدرسه‌مون بیاد ببینه اسلامی است، دانشگاهمون بیاد اسلامی است، همه چیزمون اسلامی است، صدا و سیمامون اسلامی است و همه و همه، تا این که مردم ببینند اسلام را. همه اندازه که یه اسلام پیاده شده یه حاکم را مردم ببینند، خود این بسیار مؤثره برای پیشرفت اسلام. اگر ببینند ایران در بازسازی کشور موفق شد، در خاتمه دادن جنگ موفق شد، در دادگاهاش عدالت برقراره، برنامه های دانشگاهیش برنامه های اسلامیه، دبیرستان و دبستانش همینطور، بازارش همینطور، هر که بیاد اینجا میگه آفرین بر این اسلام، الگو میگیرد، یعنی دادن یک الگو برای مسلمانای جهان. اونا هم که نیان به هر حال خبرشو میبرن براشون، میفهمن، هم دشمنا میفهمن هم دوستان. این حاکمیت دادن اسلام وظیفه حکومته. البته به طور کلی این رو باید عرض کنیم که به فرمایش رهبر معظم انقلاب که مطلب بسیار نکته جالبی فرمودن، مسیر ما الان در مسیر اسلامی شدن، مسیر رو به اسلامی شدن. البته حالا ممکنه کمبودهایی باشد و بعض جا هنوز نشده به طور کامل، ولی مسیر مسیر اسلامی شدن، ولی با سرعت باید این اسلامی بشد، با سرعت. عرض کردم همه چیز ما سوال انگیزه. در خارج از بانک میپرسن میگن چی کار کردید، در خارج از صدا و سیمای ما سوال میکنن، در خارج از دانشگاه های ما سوال میکنن، در حضر از دادگاه های ما سوال میکنن و خودشون مترصدن ببینن یعنی صدا و سیمای ایران دیگه صدا و سیمای ایران صادق نیست، صدا و سیمای ایران اسلامیه. میبینید تو تحلیلای حتی بی بی سی هم میاد کدوم اسلام و همون هم استفاده میکنن، همون هم شیطنت میکنن، همون هم چیز میکنن. همه چیز به طور کلی بازارمون هم همینجوره. گاهی این تحلیلایی که خارجی ها میکنن واقعا از یه طرف جالبه و از یک طرف تأسف انگیزه. میان همه چیز ما رو انتظار دارن روش حساب میکنن دیگه. این یه مسئله است که دولت مسئول این کاره. مسئله دوم، مگر این نظام ما نظام اسلامی نیست؟ ما حکومتمون وظیفه دارد برای ترویج این دین، ترویج این مکتب، این مکتبی که همون مکتب شهید درست کرد و حکومت برپا شد و پیروز شد، از دفاع از این مکتب، ترویج این مکتب در داخل در خارج، آیا حکومت وظیفه‌ای در این قسمت دارد یا نه؟ آیا وظیفه ترویج دین فقط مال مدرسه فیضیه است و حوزه علمیه، یا اینکه نه دولت هم چون خودش اصلا به این وجود آمده اینه، خودش هم وظیفه دارد که در این راه تلاش کنه، تبلیغ و ترویج دین هم در داخل هم در خارج. او کسی که پیام اسلام را باید به جهان برساند درست در مرحله اول علمای دینن، ولی در همون مرحله دولت هم هست. اونا که نمیتونن صداشون رو به جهان برسونن، که دولت هست که باید بودجه صرف کند، امکانات بدهد، وسیله فراهم کند، صدا و سیما رو در اختیار بذارد، طریق دیگری تا این که بتوند این مکتب رو ازش دفاع کرد و به جهان ارائه داد و نشون داد. مگر فیضیه تنها میتوند کاری بکنه؟ اون در حد خودش هم نمیتونه کاری بکنه، باید قدرت داشته باشه. این وظیفه وظیفه دولت هست یا نیست؟ خواهید گفت هست. من سوالم اینه که چه مقدار دولت در این باره قدم برداشته؟ البته قدمهای زیادی برداشته، کارهای زیادی کرده، اما آیا به این مقدار کافی است؟ به همین مقداری که سازمان تبلیغات یه مقداری بودجه داره، دفتر تبلیغات یه مقداری بودجه داره، ارشاد اسلامی یه مقداری بودجه داره، اهل فن میدونن، آیا برای دفاع از مکتب و برای رسوندن پیام اسلام به جهان این مقدار کافی است یا نه؟ من اینم میذارم پاسخش را به عهده رئیس محترم جمهورمون که خودش یک نفر روحانی است و یک نفر فردی است که ما افتخار میکنیم به وجود ایشون. من امیدوارم خود ایشون با اون ذهن و درایتی که دارد یه مطالعه عمیقی بکند، ببیند که به اندازه مثلا اسم نمیبرم دیگه، آیا به اندازه فلان قسمت برای ترویج این مکتب هزینه صرف میشد یا نه. اگر لازم نیست که هیچ، اگر لازمه امیدوارم انشاءالله که یه مقداری لطف بیشتر و تجدید نظری بکنم. و در خاتمه یه مسئله دیگری رو که آخرین حرفمه عرض میکنم و اون وظیفه علاقمندان به حضرت بقیت الله چیه. اونایی که میگن دوستش داریم، علاقه داریم، آیا نسبت به ظهور حضرت باید چه کرد؟ آیا کافی است که همین چراغونا رو بکنیم، چهار تا گل و منگول را بچینیم؟ اینا لازم، آیا این مقدار کافی است؟ آیا جهان با همین ها در انتظار این که گاهی آدم میبینه در کنار خیابون نوشته که مهدی جان جهان در انتظار توست، آیا دروغی بزرگتر از این میتونه باشه؟ واقعا ما منتظریم، ما منتظریم، انتظار میگه اینجور میشه که انتظار نیست که نوشتن، که انتظار نیست که، ما حقا منتظریم. اشارتا اینم عرض میکنم که ما منتظر نیستیم و اگر ما شیعیان و علاقمندان حضرت اگر بخوایم واقعا قدمی برداریم در این موقعیت حساس، دو موضوع خیلی مهمه. اشارتا یکی این که ما باید خودمون را اون چنان بسازیم که حضرت مهدی وقتی آمد میخواد، حضرت که میاد عدل رو میخواد، عدالت رو میخواد، درستی رو میخواد، صلاح رو میخواد، این رو میخواد. ما باید اونایی که میگیم ما دوستان حضرت هستیم و منتظریم، باید خودمون اونجوری بسازیم. بازار ما باید اونجور باشه. اگر یک نفر بازاری ستم میکنه، به این که ستم بکند و چهار تا چراغ بزند اطراف مغازش و یکی هم بنویسد که جهان در انتظار توست، مهدی جان قربانت برم، این شد جور ظلم رو میکند، ستم رو میکند، گرون فروشی رو میکند، چهار تا چراغ میزند، یا فوقش اینست که یه دو کیلو شیرینی میگیرد، یا یه مقداری بالاتر دعوت میکنه 20 نفر رو شام میده. به این مقدار نه، این نیست انتظار. باید ظهور فکر کنیم که اگر حضرت میاد میخواد چه کنه، ما اونجوری که میخواد خودمون رو فراهم کنیم. اگر سرباز امام زمان خودشو اونجوری که امام زمان میخواد خودشون نساخته، چه جور میتونه بگید من سرباز اونم؟ ظالم میتونه منتظر باشد که یه دادگر بیاد باید با ظلم مبارزه کنه؟ هرگز نمیشه، این نیست. اگر واقعا ما بدونیم حضرت میخواد چیکار کنه، هممون میگیم نه، به در و کنه مزلت نمیزند، به او یکی جلو او رو میگه جلو که این یه. و مسئله دوم اینه که در مورد این تبلیغات اسلام هم و در مورد تبلیغات از مکتب اسلام و مکتب تشیع و وجود حضرت مهدی هم باید همه شرکت کنن، نه فقط در داخل، در خارج هم همینجوره، در داخل هم همینجوره. باید سرمایه گذاری کنن، پول بدن، اونایی که امکانات دارن به هر امکانی و به هر طریقی، به هر حال باید سعی و تلاش کرد برای اینکه ظهور حضرت را نزدیک کنیم. من با کمال معذرت، چون که امروز یه مقداری وقت کمتر بود، سخنم را کوتاه کردم و اجمال سخنم همین که عرض کردم. امیدوارم که انشاءالله خدا همه ما رو از دوستان و منتظران واقعی حضرت قرار بدهد. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم اسلام را در جهان پیروز بگردان، دشمنان اسلام را نابود بگردان، انقلاب ما را با انقلاب حضرت مهدی متصل بگردان، روح حضرت امام را در اعلی علیین از ما شاد بگردان، رهبر معظم انقلاب را در پناه خودت مؤید و منصور بفرما، ما را از یاران و دوستان واقعی و راستین امام زمان قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.